بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه گذشته عرض کردیم که در مقابل روایات تحلیل خمس، روایاتی دال بر لزوم پرداخت خمس وجود دارد که این دو دست روایات با همدیگه تعارض دارند. برای حل تعارض بین این دو دست روایات ما ابتدا باید سراغ ادله نقلیه برویم. اگر از ادله نقلیه دستمون خالی شد، میریم سراغ قواعد فقهیه که از این طریق بتوانیم مشکل تعارض را حل نماییم. گفتیم خوشبختانه برای جمع بین این دو دست روایات متعارض روایاتی داریم که از محتوای اونها استفاده میبریم که اون استفاده وجه الجمعی میشود بین این دو دست روایات متعارض. گفتیم از باب نمونه دو تا از اون روایات را بیان میکنیم. روایت اول را در جلسه گذشته بیان کردیم. دلالت روایت اول این بود که آنچه که از اموال متعلق خمس از غیر به دست شیعه می رسد اون حلال هست، خمسش حلاله، این رو می رسوند. اما روایت دوم بله جلد شیش خب بله انهو یعنی منظور محمد بن الحسن توسیه، انهو ان ابی جعفر مراد از این ابی جعفر همون، حالا بخونم بعدن بررسی سندی میکنم. انهو ان ابی جعفر ان الحسن ابن علی الوشاء ان احمد ابن عائز ان ابی سلمه یا ان ابی سلمه ان ابی سلمت ابن صاب ان ابی سلمت ان ابی سلمت سالم ابن مکرم ان ابی سلمه سالم ابن مکرم، طور دیگه نخواند، مکرم هست. و هو ابو خدیجه، یعنی این سالم ابن مکرم همون ابو خدیجه هست. عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام قال، يعني ابو خديجه قال، قال رجل وانا حاضر، ابو خديجه میگه یه نفر به امام صادق فرمود، منم حاضر بودم در جلسه، حل لیل فروج، فروج رو برای من حلال کن. ففزع ابو عبدالله، ناراحت شد امام صادق. فقال له رجل، اون مرده بهش گفت آقا لیس یسالک. فقال له رجل، مرد دیگه به امام صادق گفت لیس یسالک ان یتعرض الطریق، از شما سوال نمی کنه که کار دزدی انجام بدین، منظورش نیست که بخواد مثلا فروج دیگران رو بخواد دزدی بکنه و کار حرامی انجام بده، خلاف، نه این نیست. و انما یسالک خادما یشتریها او امرأة یتزوجها او میراثا یصیبه او تجارتا او شیئا اعطیه. این در مورد این صحبت میکنه که میخواد بره یه جاری خریداری بکنه با پولی که متعلق خمسه، یا میخواد زنی مهریش رو پرداخت کنه باش ازدواج کنه با پولی که متعلق خمسه، یا میراثی به دستش رسد که متعلق خمسه، یا تجارت کرده با مالی که اون مال متعلق خمسه. امثال این منظور اینه که خمسه رو براش حلال کن. حالا سوال درست سوال نکرده، منظورش اینه. فقال، امام صادق فرمود هذا لشیعتنا حلال، این که گفت برای شیعان ما حلال است. الشاهد منهم والغائب والمیت منهم والحی و ما یولد منهم الى یوم القیامه، بله، فهو لهم حلال، حلال برایشون. خب ابتدا یک بررسی سندی بکنیم روی این روایت. آنو که گفتیم به محمد ابن الحسن طوسی میرسه که در ثقه بودنش اصلا از عیون طایفه امامی هست. آن ابی جعفر، مراد از ابی جعفر همین احمد ابن محمد ابن عیساست، عیسای قمی، بله، که نجاشی فرموده است که شیخ القمیین و وجه هم و فقیه هم، این همه داره بر توصیقش میکنه. ما بقیه سند روایت صحیح تا برسیم سر کی؟ سر ابی سلمه سالم ابن مکرم و هو ابو خدیجه. سر این سالم ابن مکرم، مرحوم نجاشی توثیقش کرده ولی مرحوم شیخ طوسی تضعیفش کرده. نجاشی توثیق، شیخ طوسی تضعیف، هر دوتا هم از قدما هستن، لذا توثیق و تضعیفشون قابل اعتنا، باید اعتنا بشه. خب در اینجا تعبیر خود مرحوم نجاشی خیلی تعبیر مؤکدیست. فرموده است که سالم ابن مکرم ثقتون ثقه، آره ثقتون ثقه، این واژه ثقتون ثقه یعنی دیگه در ثقه بودن هیچ گونه شک شبهه‌ای نیست. اینو به کتاب رجال نجاشی رقم 501 مراجعه کنید، رجال نجاشی رقم 501. شیخ طوسی تضعیفش کرده به این صورت، سال شیخ طوسی میفرماید سالم ابن مکرم یکنّا ابا خدیجه و مکرم یکنا ابا سلمه، ضعیفون. این رو به فهرست شیخ طوسی مراجعه کنید. شیخ طوسی دو کتاب رجالی دارد، یکی معروف به رجال تو شیخ طوسی، یکی معروف به فهرست شیخ طوسی. این توی فهرست شیخ طوسی است. فهرست شیخ طوسی رقم 337. خب شیخ طوسی آمده گفته سالم ابن مکرم ابا خدیجه است، کنیش ابا خدیجه است، ولی پدر سالم که مکرم باشه کنیش ابا سلمه. مرحوم نجاشی فرمودن که سالم ابن مکرم دو تا کنیه داشته است. خود سالم ابن مکرم دو تا کنیه داشته است، یکی ابو خدیجه، یکی ابو سلمه یا ابو سلمه. هر دو کنیه مال سالم ابن مکرمه، ولی شیخ طوسی گفته نه، ابو خدیجه کنیه سالم ابن مکرمه، کنیه مکرم که پدر سالمه ابو سلمه. درسته؟ خب بفرمایید. حالا در اینجا از نظر مرحوم نجاشی سالمه بن ابو سلمه، خوب دوستان دقت کنید تعریف ها، از نظر نجاشی سالم ابن مکرم سقه است، سقدون سقه، ولی سالم ابن ابو سلمه ضعیف است. این یعنی چی؟
دو تا شخصیت ها.
یکی سالم ابن مکرم، یکی آره مکرم پدرش، یکی هم سالم ابن ابو سلمه. سالم ابن مکرم سقتون سقه، ولی سالم ابن ابو سلمه ضعیف. یه نظر شیخ نجاشیه. شیخ طوسی بر این اساس سالم ابن ابو سلمه ضعیفه فکر کرده که ابو سلمه کنیه پدر سالمه مکرم باشه، لذا آمده گفته سالم یک کنیه دارد، اون ابو خدیجه است، پدرش کنیه دیگری دارد، ابو سلمه است. اون وقت سالم ابن ابو سلمه نجاشی که تضعیفش کرده، شیخ طوسی هم تضعیفش کرده، منتها گفته ابو سلمه کنیه مکرمه، لذا مکرم تضعیف شده از نظر شیخ طوسی. و یک اشتباه است که شیخ طوسی انجام داده. سالم ابن ابو سلمه غیر از سالم ابن مکرمه. سالم ابن مکرم دو کنیه داشته، یکی ابو خدیجه، یکی ابو سلمه. اصلا ابو سلمه کنیه مکرم نیست، ولی شیخ طوسی اشتباهش این بوده که چون در کتابهای رجالی مثل نجاشی سالم ابن ابو خدیجه ضعیفه، فکر کرده این سالم ابن ابو خدیجه همون سالم ابن مکرمه، منتها سالم ابن ابو سلمه، ابو سلمه، یا ابو سلمه، فکر کرده که کنیه مکرمه، فکر کرده کنیه مکرمه. در نتیجه سالم ابن ابی سلمه تضعیف شده، پس این سالم ابن مکرم هم تضعیف شده. اشتباه این مطلب رو رساندم به شما یا نرساندم به شما؟ ولی این یک اشتباه از جانب شیخ طوسی. پس بنابراین سالم ابن مکرم ثقه است.
احتمال داره اشتباه نکرده باشه.
چی؟ چی؟
احتمال داره اشتباه این صورت نگرفته و یه نفر باشه، دو نفر نباشه.
نه اتفاقا
تحقیقاتی انجام داده به این نتیجه رسیده.
خب این که نجاشی که اصلا جز معتمدین طایفه امامی است، به صراحه گفتن دو نفر هستن، فقط شیخ طوسی آمده گفته ابو سلمه کنیه مکرمه، کسی دیگه نگفته. اتفاقا مرحوم قولوی ابن قولوی صاحب کامل زیارات گفته سالم ابن مکرم غیر از سالم ابن ابو سلم است. آره ایشون گفته، عرض کنم خدمت شوید که بنابرای دیگه هم گفتن. بله بله که دو نفر دیگه هم بله نه غیر از نجاشی عرض کردم ابن قولوی هم این مطلب رو گفته. بله افراد دیگری دو سه نفر دیگه در این زمینه گفتن که اینها دو نفر هستند. بله آره اینا دو نفر هستند. حالا الان تو ذهنم نمانده که اون افراد دیگه کی بودند. در اساس ابن قولوه یادمه که گفته دو نفرن. وقتی دو نفر باشن گفته نجاشی درسته، گفته شیخ طوسی درست نیست. خب در اینجا روایت پس از نظر سند درسته، روایت دوم از نظر سند کاملا درست، اما دلالت روایت دوم روایت دوم هم به طور صریح دلالت می کند به مالی که متعلق خمس هست. اون مال متعلق خود به شیعه منتقل شده است. خمس چنین مالی حلال است برای شیعه. خمس چنین مالی برای شیعه حلال است. چه اون کسی که مال متعلق خمس مالکش کافر باشد، چه مخالف اهل سنت باشد. اون مال از طریق تجارت و اینها، مثل اینکه ما در تجارت‌های قطر و جاهای دیگه، اندونزی، کشورهای دیگه بر معامله می‌کنیم، خب مال خم به انبارش خب زیاد تعلق می‌گیرن، نه منتقل میشه به شیعه. چه از کفار، کشورهای غربی، کشورهای آمریکای جنوبی، غیر جنوبی ما معامله می‌کنیم، بازم خب به انبارشون تعلق می‌گیرد. متأ بنابر اون قول فقهی که میگن کفار همونطور که مکلف به اصولا مکلف به فروع هم هستن، برابر این قول. پس خلاصه مطلب از این دوتا روایت این نکته استفاده میشه و این مطلب استفاده میشه. خلاصه این دو روایت اینه که مالی که متعلق خمس هست از طریق کفار و از طریق مخالفین به شیعه میرسد، لازم نیست شیعه خمسش رو پرداخت کند. ولی مالی که رسیده است به دست شیعه و پیش شیعه متعلق خم شده است، شیعه باید خمسش رو پرداخت کنه. روشن شد تا اینجا؟ در نتیجه
اول مطلق
چی؟
اول مطلق
بله مطلق اون اول احسن. آفرین آفرین. خب پس ما دو دسته روایات داشتیم. روایات اول تحلیله، روایات دوم عدم تحلیله، درسته؟ نمتعارض بودن. این دو تا روایت به ما محتوایی میدهند که این محتوا میشود وجه الجمع بین روایات تحلیل و روایات عدم تحلیل. اون وجه الجمع چیه؟ اینه که اگر اموال متعلق خمس هست از کفار و غیر کفار به دست شیعه رسید، خمسش لازم نیست شیعه بدهد. حالا
حتی یه سوال ها بگذاره،
بله فرق نمی کنه، سوال هم بگذاره فرق نمی کنه. ولی اگر مالی که به دست این شیعه رسیده است پیش خود این شیعه متعلق خمس شده است، باید خمسش رو برداشت کنه. دیگه هرچی، آره دیگه هرچی، اصلا با همین مالی که متعلق خمس شده خود شیعه رفته تجارت کرده سود برده، اون سود خمسش تعلق میگیره، باید خمس اون ربح را پرداخت کنه. حالا اسخاری من کاملش کنم که دیگه تمام بشه. پس مالی که متعلق خمس است که از طریق کفار و غیر کفار به شیعه رسیده، خمسش گفتیم حلاله. این مصداق روایت تحلیل میشه. اما اون مالی که به دست شیعه میرسد و پیش خود شیعه متعلق خمس میشود، این خمس رو باید پرداخت بکنه. این مصداق روایت عدم تحلیل هست. درست اونجا؟ این مسئله تمام شد. فرق
بفرق. از اون که سرد مراجع ازا میفرماید که اگر که از ارث مال به دست ورثه برسه، این دیگه به صدا متعلق خمس نیست.
این قول مشهوری
آره، میاد که دیگه نیاز نیست. حالا بعضی مراجع مثلا صدا اطلاع از مو بود بایگانی سر با هم مرزا بینا بخوتن چه دیگه برای هدیه هم بدن قدر خورس هست و دیگه اگر که مثلا ارس هم بده برسه با دیگه
درست. بله در مورد ارس و در مورد هدیه قول مشهور و فقهای اینه که خمس تعلق نمیگیره بشه، ولی غیر مشهور چرا میگن هم ارس تعلق بینه هم هدیه، منتها هدیه رو محدوده ای برای کار اگر تا فلان محدوده باشه خمس نداره.
ولی
آره، ولی اگر نه از اون محدوده گذشت چرا خمس بیشتر
محدوده شو
فرق میکنه. فرق میکنه. آره. آره.
معاملاتی که با
کشورهای
دیگه انجام میشه
آره. آره این معاملاتی که با کشور مثلا کفار انجام میشه توسط تاجرهای شیعه، بنابر قولی که کفار مکلف به فروع هستن، بنابراین قول تمام اون اموالی که به شیعه منتقل میشه خمس بهشون تعلق میگیره پیش کفار، برای شیعه لازم نیست خمسش پرداخت کنه. بله اگر خود مسلمان شیعه آمد با همون اموال تجارتی کرد کاری کرد سود داره، اون سود خمس تعلق میگیره.
اگر همین مال بیا تجارت کنه با کافر، ترسوی مالی از کافر بهشون رسیده، این مثلا مصداق تحلیل دیگه.
آره دیگه مصداق تحلیل.
بعد با همین مال مثلا با کافر دوباره میاد تجارت کنه،
خب
به دست بیاره این بازم عدم تحلیل میشه.
عدم تحلیل بارکالله. حالا دیگه فرق نمیکنه چی میخواد دوباره با خود کفار تجارت کنه یا با غیر کفار تجارت بکنه، سودی به دست آورد در واقع مال پیش خود شیعه خمس بهش تعلق گرفته که همون ربع باشه. این مصداق عدم تحلیله. باید خمس رو پرداخت.
البته اگه فلان شاید نشه با کفار تجارت بکنه.
چی؟
شاید یه نوع اشکال داشته باشه بخوایم با کفار تجارت هستن.
چرا؟
چون به هر حال با مسلمان با تجارت صورت بگیری با کفار.
نه نه ما ممنون نیست. نه ما ممنون نیستیم. ممنون نیستیم از با با کفار تجارت کنیم. با اهل محاربه کفار که بعضشون اهل معارف و صحبشون که نیستن. ملاحظه فرمودید؟ مخصوصا در عصر زمان کنونی تجارت ها جهانی شده، از محدوده ها خارج شده. ما اگر به شیعه هم بگیم شما تجارت نکنید با کفار، اصلا زندگی مختل میشه، اصلا شیعیان در آن مملکت زندگیشون مختل میشه، نمیشه.
چون کفاری که با مسلمان در ستیز و جنگ باشن،
تجارت فروختن اسلحه باعث تقویت اونها بشه برای اسلام. این خب در اینجا دیگه در پس ما مشکل روایت تحلیل رو حل کردیم. در پایان این مطلب یه مسئله باقی مانده و آن اینه که خمسی که حلال شده است آیا مربوط به مالی است که از کفار و اهل سنت به شیعه منتقل می شود یا نه اعم از کفار و مخالفین و شیعهی که معتقد هست ولی خمس نمیدهد شامل اون هم میشود؟ جمعی از فقها مانند صاحب عروه معتقدند که از کفار و از مخالفین اگر به شیعه منتقل شد لازم نیست شیعه خمسشو پرداخت کنه. ولی آی خویی می فرماید نه، چه از کافر منتقل بشه، چه از اهل سنت و مخالف منتقل بشه، چه از شیعه فاسق که خمس رو پرداخت نمی کند اون مال منتقل بشود، در هر سه صورت اون شیعه معتقد و متعهد لازم نیست خمس اون مال را پرداخت کند. و گفته آی خویی درسته. آره، چرا؟ چون این روایاتی که ما گفتیم که گفت مال متعلق خمس اگر به شیعه منتقل شد خمس ندارد، شیعه لازم نیست خمس اون رو بده، او مطلقه. نگفته از کافر باشه، غیر کافر باشه، اهل سنت یا شیعه فاسق باشه، این رو که نگفته. مطلقا گفته اگر مال متعلق خمس از غیر، اگر مال متعلق خمس از غیر به شیعه منتقل بشود خود بر شیعه هم حلاله. این غیر اعم از اینی که کافر باشد، اهل سنت باشد، یا شیعه معتقد به خمسه ولی خود پرداخت نمی کنه. آره بله 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 آره اهم میشه. نزا گفتی آقای محقق خوبی کاملا گفتی یه درستی و صحیح.
به شیعه برسه که میگه ما وزقه به شیعه برسه، خود همون کلمه شیعه هم شیعه فاسق و هم شیعه معتقد و
نه، اون شیعه فاسقی گفتی معتقده به خمس، منتها در اثر بی‌ممالاتی پرداخت نمی کن، کمی که میکنه نمازم نخونه. درست شد؟ اگر چنین مالی که متعلق خمس از چنین شیعه منتقل شد به شیعه متعهد، این شیعه متعهد لازم نیست خمسش پرداخت کنه، وزر و وبالش به اون گردن اون شیعه، اون شیعه که خمس نمیده باقی میمانه. درست آقا؟ خب تا اینجا ما روایات تحلیل را درست کردیم و در ضمن دیگه کتاب الخمس هم تمام شد. انشاءالله میریم سر مبحث انفال. انفال رو شروع میکنم. فردا چهارشنبه از من به نظرم بخاطر که تنفسی حاصل بشه فردا چهارشنبه نباشه، روز شنبه انشاءالله. ولادت که تعطیل رسمی آره پس شد یک شنبه انشاءالله، یک شنبه رسمی
خونه بود و
آره
ما چند سال بود بیاد اون اتکا و باید که اتایی مشکلات را آن باده اون فرق مستقلیت را کار زید بیاد اون اتکا بعد روز پدر که میشد یا روز بسرم مرد ما مسجد بود اون اتکا بگیم سر صدا که تو چرا میگی؟ وایس به کجا خود نمیخوا بسر اگر کارو میخوا بگیم تحبیل کار بگیم تحبیل کار بگیم